أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به نفی وجوب غیری مقدمه واجب بود. رسیدیم به مقدمه سوم از مقدماتی که برای تقریب این مطلب عرض می کردیم. مقدمه سوم این بود که نه تنها بین جعل وجوب نفسی ذل مقدمه با جعل وجوب غیر مقدمه ملازمه نیست، نه ملازمه عقلیه و نه ملازمه عرفیه اثباتیه، بلکه بین روح وجوب نفسی ذل مقدمه با روح وجوب غیری مقدمه تلازم نیست، تا چه برسد به تلازم بین جعل این دو. این عرض ما برخلاف مدعای بحوث هست که ایشان پذیرفتن که روح وجوب غیری مقدمه که شوق غیری به مقدمه هست ثابت هست، کما این که روح حرمت غیریه علت تامه حرام که بغض غیری هست ثابت هست و لذا ثمرات وجوب مقدمه واجب یا حرمت علت تامه حرام بار میشه. ما عرض کردیم که اولا اصلا روح وجوب نفسی شوق نیست و روح حرمت نفسی هم بغض نیست، چه بسا انسان امر می کند به فعلی که مبغوض است نزده و نهی می کند از فعلی که مورد شوق اوست، که مثال می زدیم یک انسان متدینی می بیند که پرستار زن آمده است و می خواهد نبض او را بگیرد. این انسان متدین هیچگاه بدش نمی آید از این کار، اگر بدش بیاید که این مشکل روانی دارد، ولیکن نهی از منکر می کند، نهی می کند از چیزی با اینکه هیچ بغض نسبت به آن ندارد. این اشکال اول که ما عرض کردیم. بر فرض هم کسی بگوید روح وجوب نفسی شوق هست به فعل یا روح حرمت نفسی بغض است نسبت به فعل، اینها قطعا تمام روح نیستند. اونی که تمام روح است و مکمل روح وجوب نفسی است اهتمام المولا بالفعل است، تعلق و غرض المولا بالفعل است، همونی که ازش تعبیر میکنیم مولا میخواهد این را، و الا مولا چه بسا شوق شدید دارد به این که شما مسواک بزنید، اما اهتمام مولوی به آن ندارد، چون سخت است برای مردم اجبار اونها به مسواک زدن، ولذا امر نمی کند. نه فقط جعل نمی کند امر را، بلکه اون حالت نفسانی مولویه هم در نفس مولا شکل نمیگیرد، که از آن تعبیر میکنیم که میخواهد مردم مسواک بزنند. نه خیر، خیلی دوست دارد این کار را، ولیکن به حدی نرسیده است به خاطر مساله اجتماعیه که بخواهد این را از مردم. و بین خواستن ذل مقدمه و خواستن مقدمه تلازم نیست، چون فعل اختیاری مولاست. بر فرض هم بگوییم بین شوق به مقدمه و شوق به ذل مقدمه تلازم قهری است. ثانیا به نظر ما شوق به ذل مقدمه هیچ دلیلی ندارد که مستد به شوق به مقدمه آن باشد. برخی از موارد که ما این را کاملا وجدان می کنیم، مقدمه مبغوزه است، شرب دواء مر مقدمه علاج هست، شوق به علاج دارد اما شوق به شرب دواء مر ندارد. بلکه حتی در جایی که مقدمه مبغوز نیست، این طور نیست که مولا دو شوق دارد، یک شوق به ذل مقدمه و یک شوق به مقدمه. به نحوی که مولایی که شوق دارد شما پشت امام بروید، شما پشت امام نرفتید، نردبان هم نگذاشتید، مولا دو بار به پیشانیش بزند، یک بار به پیشانیش بزند، افسوس که این شخص پشت امام نرفت، ما شوق داشتیم پشت امام برود ولی نرفت، بار دیگر به پیشانیش بزند بگوید افسوس که نردبام هم نگذاشت. ولو شوق به مقدمه موصل تعلق میگیرد به نظر وحوس، که اگر هم واقعا شوقی باشد به مقدمه، به مقدمه موصله است، ولیکن خب این فرد ترک کرده از مقدمه موصله را، و خود وحوس میپذیرد که فعلی که مورد شوق است ترکش مورد بغض است. شوق به مقدمه موصله مستتبع بغض ترک مقدمه موصله است، و این مکلف ترک کرد مقدمه موصله را کما این که ترک کرد واجب نفسی را. آیا مولا احساس میکند که دو چیزی که به او شوق داشت از دستش رفته است؟ مگر اینکه ایشان بگویند که در فرض ترک واجب نفسی اصلا در این فرض مولا هیچ شوقی ندارد به مقدمه موصله، که این وجهی ندارد. اگر مولا شوق دارد به مقدمه موصله، ترک مقدمه موصله هم مورد بغض مولا است، مولا بدش می آید. خب مولا واقعا در این حالی که این شخص نه پشت امام رفت، نه نسب سلم موصله به صعود لسد انجام داد، دو چیز محقق شده است که از آن بدش می آید، دو ناراحتی دارد، این خلاف وجدان است. شوق تبعی یعنی واقعا شوق هست، نه شوق عرضی. ما یه وقت میگیم شوق عرضی یعنی شوق واحدی هست، تعلق گرفته است به صعود لسد، ینسب و بالعرض و المجاز اینا مقدمه آن که نسب سلم است، این که مورد بحث نیست. شوق تبعی یعنی این که شما مثلا یک مهمانی را دعوت میکنید که مقصود اولا و به ذات هست، و نوکر رو را هم دعوت میکنید که به تبع ثانیان و به تبع هست. خب این معنای شوق به تبع و شوق غیری هست.
یعنی نیان از نیان بدن نوکرش هم ناراحت میشین که کبرایی که میفرمایید هر شوقی ولو غیری باید از تواتش ناراحتی مستقل داشته باشه.
اگر واقعا شوق دارد که شوق در فرض شوق دارد، در شوق دارد به نحوی که شرط شوق نباشد. اینجور نباشد که آمدن این مولا شرط تعلق شوق باشد به آمدن عبدش. خب معلوم است اگر شرط شوق باشد در فرض نیامدن مولا اصلا شرط شوق به آمدن عبد او محقق نشده است. فرض این است که شما مقدمه موصله را که میگویید شرط شوق به مقدمه موصله را تحقق ذن مقدمه نمیدانید، قید واجب غیری میدانید ایثار را، نه شرط تعلق وجوب غیری.
خب
اگر واقعا شوق دارد مولا بیاید و شوق پیدا کرده است عبد مولا بیاید، بله دوتا ناراحتی پیدا می کند. اگر شوق دارد باید همین طور باشد. معنای شوق این است که با فوت او ناراحت می شود. دو شوق دارد، یکی نفسی یکی طبعی، پس با فوت هر کدام باید دچار ناراحتی بشود. و ثالثا بله
یعنی شما که مستحیل که نمیدونید ملازمه بین شغل این رو بگید ملازمه قبول نیست، ولی ممکنه شغل بزر مقدم نیست به شغل مقدم بشه، شما مستحیل که نمیدونید امکانش هست. یعنی در جایی که شغل بزر مقدم نیست به شغل شما میگید دو تا افسوس بخورد.
اگر واقعا ما معتقدیم روح امر شوق نیست، ما اصلا معتقدیم امر غیری هم بکنه روحش شوق نیست. کسی که میگوید روح امر شوق است، روح امر غیری هم شوق غیری است، بله باید ملتزم بشه به این مطلب.
شما که روح امر هم شوق نمیدونید بگید مستحیل مولا شوق بزن مقدمه داشته باشه
ما عرضمان این است که خلاف وجدان است که شما ادعا کنید که ما شوق به یک شیئی داشتیم مستتبع شوق به مقدمه آن است. نه خیر، من هیچ شوقی به مقدمه آن ندارم، ولیکن برای این که حاصل بشود ذی المقدمه لابدیت اتیان به مقدمه هست. این ادعایی است که ما می کنیم و خود آی سطر طبق آنچه که در مباحث الاصول جلد دوم حدود صفحه 400 در توجیه واجب مشروط و واجب معلق بیان کردن، پذیرفتند که بین وجوب نفسی و وجوب غیری فرق هست. مراجعه کنید، ما میگیم همونطور که شما فی الجمله بین این دو فرق قائلید که به لحاظ فوت اونی که مورد شوق غیری است فرق میکند با اونی که مورد شوق نفسی است و فوت بشود، ما معتقدیم که خود همین نشان میدهد که ما وقتی که فوت میشود واجب نفسی، ما هیچ احساس نمی کنیم دو چیزی که مورد شوق من هست از دست رفته است. این نشان میدن ما یک شوق بیشتر نداریم. اگر شوق به واجب نفسی داشته باشیم این مستتبع شوق غیری به مقدمه آن نیست، حتی مقدمه غیر مبغوضه. ثالثا ما عرضمان این است که برفرض شوق نفسی به ذی المقدمه مستتبع شوق غیریه به مقدمه آن باشد، قبول بر فرض سلمنا، اما چطور میخواهید ثمرات وجوب مقدمه را بار کنید؟ مثلا در ثمرات وجوب مقدمه گفتن وجوب مقدمه، وجوب غیری مقدمه با حرمت نفسی آن سازگار نیست، نمی شود مثلا مقدمه انقاذ غریق غصب هست، این غصب هم واجب غیری باشن هم حرام نفسی، این یکی از ثمرات. یکی از ثمرات علت تامه حرام، مثلا شما ارتماس کردید در یک حوض، این علت تامه بود که آب بپاچد و ملک غیر خیس بشود، علت تامه تصرف در مال غیر بود بدون اذنش. بحث است که خب این علت تامه حرام اگر حرام غیری باشد چطور میخواهد مصداق غسل واجب باشد؟ خب بزرگانی که منکرن وجوب غیری را یا حرمت غیریه علت تامه حرام را میگوین مشکلی نداریم، ما که معتقد نیستیم به وجوب غیری مقدمه، ما که معتقد نیستیم به حرمت غیری علت تامه حرام، چه اشکالی دارد؟ این که نهی ندارد پس مصداق واجب هست همین ارتماس در این حوض، یا اون مثال غصب مقدمه انقاذ غریق وجوب ندارد، نهی دارد منتها باب تزاحم است، طبق قوانین تزاحم ما پیش می رویم. در بحوث گفتن ما چون روح وجوب غیری را پذیرفتیم، روح حرمت غیریه را در علت تامه حرام پذیرفتیم، ما این ثمرات را می پذیریم. خب عرض ما اینه. حالا جوابهای دیگری مطرح بشه که حتی بر قول به وجوب غیری مقدمه هم بتوانیم جواب بدیم، بنابر قول به حرمت غیری علت تامه هم بتوانیم جواب بدیم، اون بحث دیگری است. ایشان فرمودن که این که ما بیایم انکار کنیم وجوب غیری مقدمه را، انکار کنیم حرمت غیری علت تامه حرام را، دردی را دوا نمی کند چون روحش وجود دارد. میگوییم آقا این مثلا بغض طبعی، بغض غیری نسبت به علت تامه حرام امر قهری است، لا طبق بیان شما مما لابد من هست، مولا بغض دارد نسبت به تصرف در مال غیر، خب بغض طبعی پیدا می کند نسبت به علت تامه او. این هیچ مانع عقلی و عقلایی نیست که این ارتماس در آب که علت تامه غصب است مصداق غسل واجب باشد. اگر نهی می کرد مولا از این ارتماس، گفت لا ترتمس فی هذا الماء لانه علت تامه للغسل، خب گفته میشد که با اطلاق اغتسل که بخواهد این را بگیرد جمع نمی شود. اما مولا که چیزی نگفته است، مولا یک بغض طبعی دارد، بغض قهری دارد نسبت به این، از حیث این که علت تامه حرام است، ولیکن مصلحت نفسیه دارد، میتواند مصداق واجب نفسی باشد، و لذا مولا وقتی شما ارتماس در این آب بکنید و این علت تامه غصب بشود حالش احسن هست از این که شما یک چوب دست بگیرید این آب حوض را به هم بزنید که منشأ خیس شدن مال مردم باشد. پس به نظر ما حتی اگر فرمایش بحوث درست باشه که شوق غیری هست به مقدمه واجب، بغض غیری هست نسبت به علت تامه حرام، اما چون قهریست و تبعیست مانع از اطلاق امر که شامل این علت تامه حرام باشد نخواهد بود. من قصد قربت میکنم در امتثال امر به طبیعی غسل، این فعل مبغوض قهریست، مبغوض تبعیست، چه اشکالی دارد؟ میگم مولا من که میتونستم با یک چوب این آب رو هم بزنم منشأ و علت تامه غسل محقق بشه، اما به جای این کار آمدم غسل کردم، غسل واجب کردم، این شد مصداق غسل واجب، این چه مشکلی دارد؟ پس به نظر ما این مطلب تمام نیست و لذا ما معتقدیم وجوب غیری نه به لحاظ جعل ثابت است برای مقدمه واجب، نه به لحاظ روح جعل. اما اقوال خمسه در وجوب مقدمه واجب، قول اول قول صاحب کفایه بود که موافق مشهور بود، گفتن مقدمه واجب واجب است مطلقا. اشکال کردن به صاحب کفایه که طبق بیان شما پس مولا نمیتواند نهی بکند از مقدمه غیر موصله، در حالی که بل وجدان میتواند نهی کند. مولا میگه برو گوشت بخر از بازار، ولی اگر گوشت نمیخری از بازار حق رفتن به بازار نداره. مالک میگه آقا میخوای از حوض منزل ما وضو بگیری؟ من راضی نیستم وضوعی بگیری که بعدش نماز نخوانی. خب در اینجا مقدمه غیر موصله شد حرام. شارع که میگه اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة، این وجوب وضوء اطلاق دارد نسبت به این وضوء با آب غصبی؟ من آب دیگری که ندارم، فقط این آب است که ملک زید است. زیدم میگوید لا ارضا به وضوء که من هذا الماء الا اذا صليت بعده. خب شارعم که امر میکنه به صلات و این امر منشأ امر غیری به وضوء میشه، اطلاق نداره نسبت به این وضوء حرام. وضوء مباهم یعنی وضوعی که بعد از آن نماز بخوانم، میشه مقدمه موصله. پس چطور شما میگویید که وجوب مقدمه مطلق است؟ اصلا این فرمایش شما صاحب کفایه خلاف وجدان است. من میبینم غریقی دارد غرق میشود، مقدمه آن غصب است، باید توسط دار مغصوبه بکنم تا برمم انقاذ غریق بکنم. طبق بیان شما میروم تا درم استخر انقاذ غریق نمی کنم. از اولم تصمیمم این است، سوء استفاده از وجوب مقدمه واجب می کنم. آیا مستحق عقاب نیستم؟ آیا مولا به من نمیگوید تو که نمیخواستی انقاذ غریق بکنی، پس چرا از این زمین مردم عبور کردی و رفتی، در مردم را شکاندی؟ بله صاحب کفایه فرموده مقدمه واجب واجب است مطلقا، نه قصد توسل شرط است، نه موصل بودن آن شرط است، هیچ شرطی ندارد. صاحب کفایه خودش متصدی جواب شده. جواب اولی که داده ایشون گفته اصلا من ما بحثمون در مقدمات مباح است. شما اگر یک مقدمه ای محرمه بود چرا او رو به ما نقض میکنید؟ ما در مقدمه محرمه، در اون حصه از مقدمه که محرمه هست ملتزمیم اطلاق وجوب غیری مقدمه شامل آن نمی شود. لال قصور المقتضی بله وجود المانع. ما دو نردبان هست، ما یکی از این دو نردبان می توانیم پشت بام برویم، یکی قصبیست یکی مباح. من صاحب کفایه که قائل به وجوب مطلق مقدمه واجبم قبول دارم که وجوب نسب سلم اطلاق شامل نسب سلم غصبی نمی شود به خاطر وجود مانع. بحث ما در وجود مقتضی است که اگر مانع نبود مطلق مقدمه واجب واجب خواهد. جواب دومی که ایشان داده است فرموده است اصلا ما معتقدیم ممکن نیست شارع تحریم کند مقدمه غیر موصله را، اصلا ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه این مستلزم طلب الحاصله. چطور؟ ایشان فرموده است که وجوب نفسی ذل مقدمه مشروط به قدرت، قدرت بر ذل مقدمه هم متوقف است بر جواز و اباحه مقدمه آن. اگر مقدمه محرم مقدمه یک فعلی حرام باشد الممتنع و شرعا کالممتنع عقلا. خب تا حالا پس نتیجه گرفتیم وجوبه مثلا صعود الاسد مشروط است به قدرت بر آن، قدرت بر آن مشروط است به اباحه نسب سلم. حالا اگر نسب سلمی که بعد از آن صعود الاسد نمی کنیم حرام باشد دور لازم میاد، چون صعود الاسد وجوبش متوقف است بر قدرت بر آن، قدرت بر آن مشروط است به اباحه نسب سلم، اباحه نسب سلم هم مشروط است به صعود الاسد، چون اباحه مقدمه و اباحه مقدمه در فرض ایصال و حرمت مقدمه غیر موصله معنایش این است که این نسب سلم در صورتی حلال است که بعد از آن صعود الاسد بکنید. پس وجوب صعود الاسد متوقف شد بر صعود الاسد. چطور؟ تکرار میکنیم صعود الاسد وجوبش توقف دارد بر قدرت برها، قدرت بر آن توقف دارد بر اباحه نسب سلم، اباحه نسب سلم در فرض تحریم مقدمه غیر موصله متوقف است بر اینکه بعد از آن ما صعود الاسد بکنیم. پس وجوب صعود الاسد متوقف شد بر اتیان صعود الاسد و این طلب الحاصل است. حالا اب نداره بفرمایید این مستلزم خود صاحب که من گفته مستلزم لطلب الحاصل و لازمش اینه من اصلا صعود الاسد نمی کنم وجوبش مشروط بود به اتیانش، من اتیان نمی کنم، وجوب هم ندارد. چون چاره گفت اذا کنت تأتی به صعود الاسد فیجب، من اتیان نمی کنم به صعود الاسد، وجوب هم ندارد و این معقول نیست. جواب اولی که صاحب کفایه داده متین، جواب خوبی، ولیکن جواب دومش جواب نادرستی. چرا؟ برای این که شرط وجوب یک فعل قدرت بر آن هست، ولی شرط قدرت بر آن اباحه بالفعل مقدمه آن نیست. همین که بشود یک مقدمه ای را مباح بکنیم، المقدور و مع الواسطت مقدور، شارع به طور مطلق میگوید اسعد الاسد، میبینند من قدرت دارم بر صعود الاسد. چرا؟ برای اینکه قدرت دارم مقدمه مباح را ایجاد کنم، قدرت دارم نصب سلم موصل الی صعود الاسد داشته با اتیان کنم، نصب سلم کنم، نصب سلم موصل الی صعود الاسد. همین که من قدرت دارم بر ایجاد مقدمه مباحه، همین کافیست برای این که من قدرت داشته باشم بر ذل مقدمه. شرط قدرت بر ذل مقدمه اباحه فعلیه مقدمه نیست، همین که بتوانم اون را مباح کنم کافیست. ثانیاً اباحه حسی از نصب سلم فعلیه است. اینطور نیست که شارع گفته اگر صعود الاسد بکنی نصب سلم مباح است. چه صعود الاسد بکنی یا نکنی، دو حسه دارد نصب سلم، نصب سلم موصل الاسعود مباح بالفعل است، هیچ شرطی ندارد. شارع گفته نصب سلم موصل الاسعود الاسد مباح است، نه اینکه اباحه نصب سلم مشروط است به صعود الاسعود. نخه این حسه از نصب سلم، یعنی نصب سلم موصل الاسعود مباح بالفعل است، هیچ شرطی هم ندارد. همین که یک مقدمه از مقدمات الاسعود الاسعد مقدور بود شرعن و عقلن، قدرت بر ذل مقدمه حاصل هست، ولذا شارع به طور مطلق میگه اسعد الاسعد، هیچ محذوری ندارد، ولذا اشکال دوم ایشان وارد نیست. راجع جواب دوم ایشان درست نیست، اما جواب اول ما عرض کردیم جواب متینی است. اما بحث در اینه که شما ادعا میکنید که اگر تحریم نکند شارع مقدمه غیر موصله را، مقتضی وجوب مقدمه شامل مقدمه غیر موصله هم می شود. اینجور ادعا کردید در جواب اول. جواب دوم که درست نشد و نقض مهمه به شما، همون غصبی است که مقدمه انقاض غریق است و التزام به مباح بودن این غصب برای کسی که انقاض غریق نمی کند خلاف ضرورت فقه و خلاف ضرورت ارتکاز عقلا هست. در خانه مردم رو بشکنیم بعد بگیم آقای مقدمه واجب است، میگن پس چرا انقاض غریق نکردی؟ میگه همه ثوابا رو که من نباید بکنم، هیچ کس هم نیست انقاض غریق بکند. بله عرض می کنم. پس جواب دوم غیر از این که اشکال حلی به آن کردیم از نظر فقهی و عقلایی قابل التزام نیست. اما جواب اول بله ما جواب متینیم میدانیم میشه این بیانو بکنیم که مانع دارد مواردی که مقدمه غیر موصل حرام شد. چون شوق فرزین جامع مقدمه واجب است و بلوجدان مولایی که شوق دارد به صعود الاسد مستتبع شوق به نصب سلم قصبی نیست، مستتبع شوق به نصب سلم مباح است. این وجدانی است. مولا شوق ندارد به نصب سلم ولو کان مقصوبت، ولو اون کافی است برای صعود الاسد. اما جواب اول ولو متین است الا این که ما خلاف وجدان میدانیم. مولا شوقش به مقدمه در جایی است که موصل باشد به ذل مقدمه، اگر شوقی هست، اگر اون مقدمه تمام بشه. اصلا مولا در فرضی که موصل نباشد نسب سلم به صعود الاسد، اصلا اون نسب سلم مورد شوقش نیست. نسب سلمی مورد شوق است که مقرون باشد با سایر مقدماتی که لا یتخلف عنها ذل مقدمه، که انشاءالله این مطلب رو و بقیه مطالب رو روز چهارشنبه دنبال میکنیم. الحمدلله رب العالمین.